بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء، الذين يؤمنون بالغيب. ادامه تفسیر آیه سوم از سوره مبارکه بقره. در این بحث بودیم که الذين يؤمنون بالغيب یکی از ویژگی های افراد با تقوا این است که ایمان به غیب می آورند. غیب یعنی چه؟ عرض کردیم که کلمه غیب در قرآن گاه در غیب مطلق به کار رفته، گاه در غیب نسبی. غیب مطلق همه امور پنهان را دانستن اختصاص به خدا دارد. غیب نسبی برای غیر خدا ممکن است تحقق پیدا کنه، بلکه تحقق داره. چند نمونه از کاربردهای غیب نسبی در قرآن رو اشاره کردیم. یکی وحی، که وحی برای پیغمبر شاهد وحی است، احساس میکند، ادراک، ولی برای ما وحی غیب است، ما نمیدونیم وحی یعنی چی، حقیقت وحی برای ما روشن نیست. رویدادهای گذشته تاریخ برای ما که الان هستیم غیب محسوب میشود. تلک من انباء الغیب، بهشت موعود غیب است. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغیب، غائب بودن شوهر، فالصالحات قانتات حافظات للغیب. این چهار مورد کلمه غیب در غیب نسبی در قرآن به کار رفته. حالا در این جلسه ایمان به غیب در روایات رو مورد بحث قرار میدیم. روایاتی که ایمان به غیب در اونها مطرح شده دو دسته هستند. دسته اول روایاتی که مطلق حقایق غیبی که توسط انبیا بیان شده رو لازم دانستن، که الذین یؤمنون بالغیب رو در تفسیر منسوب امام حسن عسکری اینجوری معنا کردیم در جلسه قبل، یعنی به ما غاب عن حواسهم من الامور التي يلزمهم الايمان بها. یؤمنون بالغیب یعنی ایمان دارند به همه حقایقی که انبیا آوردن و واجب است به آن ایمان داشت. این یه معناست که در جلسه قبل توضیح دادیم. دسته دوم روایاتی هستند که برخی از مصادیق ایمان به غیب رو بیان کردن، که در رأس این مصادیق ایمان به خدای سبحان هست. خدای سبحان، خداوند سبحان از دیده ها غائب است، از دیده حسی غائب است. هرچند که کسانی که از دیده باطنی برخوردار هستند با حواس باطن خدا رو ادراک میکنند، ولیکن از دیده حس خداوند سبحان غائبه. در این روایت که مرحوم صدوق نقل کرده، لما جلس علی علیه السلام فی الخلافه، در همون آغاز خلافت امیرالمومنین علیه السلام، قام الیه رجل یقال له ذئلب، یک شخصی از جا بلند شد که بهش میگفتن ذئلب. فقال یا امیرالمومنین هل رأیت ربک، آیا پروردگار خودت دیدی؟ فقال ویلک یا ذئلب لم اکن بالذی اعبد ربا لم اره، اینجوری نیست که من خدای رو عبادت کنم که نمیبینم. حالا اینجا یه حاشیه هم عرض کنم جالبه. ترکیه رفته بودیم، میگفتن یه دهی از این خدمتتون عرض کنم که کسانی که مشهور هستن به علوی، علوی های ترکیه، اینها به این قسمت از این حدیث چیز میکرد، میگفتش یه نفر ترکیه کتابخونه، یه کتابخونه معروفی دارن اونجا رفته بودیم، میگفت این علوی ها بعضی هاشون یه کتاب نوشتن که امیرالمومنین خدا خدا رو اصلا قبول نداشت. چرا قبول نداشت؟ میگفت دیگه لم اکن عبدن ربن لم اره، چون خدایی که نمیبینم که عبادت نمی کنم، پس چون خدا رو نمیبینم پس عبادتش نمی کنم. اصلا خدا، علی اصلا منکر خدا بود. حالا این دیگه بقیه شو دیگه توجه نمی کنه که امیرالمومنین چی گفته. حالا هر کسی به سلیقه خودش، به هوای نفس خودش اینجوری ممکنه تعبیر کنه. فقال کیف رأیت، این که فرمود که لم اعبد ربا لم اره، خدایی رو که نبینم عبادت، یعنی میبینم خدا رو. فکیف رأی، گفت خب چجوری میبینی؟ صف لنا، توصیفش کن برای ما. قال ویلک لم تره العیون به مشاهدت الابصار، چشم ها با مشاهده دیدگان اونها رو نمیبینه، یعنی از چشم ها غائب است. ولیکن رأت القلوب به حقایق ایمان، دل ها میبینه، از دل هایی که حقیقت ایمان در اونها هست غائب نیست خدا، ولی از چشم چیه؟ خدا غائب هستش. که در روایت دیگری باز تعبیر اینجوری که از امام صادق علیه السلام هست، میفرماید لم تره العیون فی مشاهدت الابصار غیر ان الایمان بالغیب بین عقد بین عقد القلوب، این عقد قلوب رو ایمان به غیب، یعنی ایمان به غیبی که از دیدهای حسی غائب هست، این گره قلبی ایمان به غیب توضیح داده، آشکار ساخته اون گره قلبی رو، اون عقیده قلبی رو، که در واقع چشم دل میبیند خدا رو ولی از چشم سر غائب است. که اونها که چشم دلشون بازه، در این آیه به اون اشاره شده، شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه و اولو العلم، عالم حقیقی این است، خدا گواهی میدهد، شاهد است یگانگی خودش رو، فرشتگان هم شاهدند و اولول علم. اولول علم اینجا یعنی اونایی که دیده بصیرت دارن، اونها که رأت القلوب به حقایق ایمان هستن، امیرالمومنین علیه السلام و اون تالی تلبهای مولا. این است که میفرماد در نهج البلاغه میخونیم نؤمن بهی ایمان من عاین الغیوب و وقف علی الموعود، ایمان به او میآوریم، به خدا میآوریم، ایمان کسی که میبیند غیب رو، یعنی هم غیب از خدا، هم با دیده دل کسانی که از اون دیده برخوردار هستن او رو مشاهده میکنن. غیب است از چشم ظاهر، غیب نیست، حاضر است نزد چشم باطن. و وقف عدد مو، خطبه 114. خب دومین ایمان به غیب در روایات، ایمان به پیامبران بعد از دوران اونهاست، به ویژه پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم. این روایت رو مرحوم شیخ صدوق در خصال نقل کرده، میفرماید لِل ایمان ثلاث و علامات الذین یؤمنون بالغیب، سه علامت دارد ایمان به خدا که غیب است، کتب خدا، رسول خدا. چی از ایمان به خدا؟ ایمان به غیب است، از غیب، از حاسه ظاهر. ایمان به رسول برای کسانی که در زمان خود پیامبران بودن، اینجا ایمان به غیب نیست چون پیغمبران می دیدن، ولی برای ما ایمان به پیامبران ایمان به غیب می شود. این است که در روایت دیگری که حالا دورالمنصور نقل کرده، دیگران هم نقل کردن، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم طبق این نقل می فرماید لیتنی قد لقی تو اخوانی. روایت جالبی هست، پیغمبر خدا در عصر خودش آرزو میکنه مسلمانهای واقعی این زمان رو ببینه، میگه آرزو دارم برادرامو ببینم، یعنی کسانی که حالا پیغمبر توضیح میدهد مسلمانهای صدر اسلام رو پیغمبر برادر خطاب نمیکنه، مسلمانهای واقعی این زمان رو پیغمبر برادر خطاب میکنه. فقال رجل من اصحابه، یکی از اصحاب پیغمبر فرمود اولسنا اخوانک، آیا ما برادر تو نیستیم؟ انما المؤمنون اخوه. قال بلا انتم اصحابی، شما اصحاب منی هست، ولی برادران من یک کسانی از شما مهمتر هستند. و اخوانی قومون یعتون من بعدی یؤمنون بی ولم یرونی، اونهایی که ایمان به غیب دارن، اونها که بعد از من میان ایمان به من میآورن ولی منو ندیدن، ندیده ایمان دارن. ثم قرأ الذين يؤمنون بالغیب، اینجا مصداق غیب در روایات تفسیر این آیه به این روایته، الذين يؤمنون بالغیب ويقيمون الصلاة، اونهایی که غائبانه ایمان به غیب دارن، که یکی از مصادیقش ایمان به پیامبران و در رأسشون پیامبر خاتم هست. باز در روایت دیگری دارد که در بصایر الدرجات صفحه 184 حدیث چهارم آمده، اونم شبیه به این روایت است، به چیزی که هست این در ذیل آیه نیامده ولی در واقع بیان این آیه شریفه هست. میشه اللهم لقنی اخوانی مرتین، دو بار پیغمبر در حضور اصحاب این دعا رو تکرار کرد، خدایا برادران من توفیق بده با برادرانم ملاقات کنم، خدایا توفیق بده با برادرانم ملاقات کنم. فقال من حوله من اصحابه، کسانی که اطرافش بودن، اما نحن اخوانه اخوانوک یا رسول الله، آیا ما برادرتو نیستیم؟ فقال الله شماها برادر نیستی، انکم اصحابی، در اون روایت هم همین معنا آمده بود، اون از طریق اهل سنت، این از طریق شیعه است. و اخوانی قوم من آخر الزمان آمنوا بی ولم یرونی، برادران من کسانی هستند، قوم عده‌ای هستند در آخر الزمان، ایمان به من میارن ولی کن منو ندیدن. لقد عرفنیهم الله به اسمائهم به اسماء آبائهم من قبل ان یخرجهم من اصلاب آبائهم و ارحام هم، قبل از این که مادر اونها رو بزاد، قبل از این که هنوز از صلب پدران خارج بشن، خداوند اسم اونها و اسم پدرانشون بر من بیان کرده، یعنی مسلمان های واقعی که در این زمان هستن، که به حمد الله در جمهوری اسلامی داریم نمونه هاش رو، نمونه های از این مسلمان هایی که برادر پیغمبر، پیغمبر اونها رو برادر خطاب کرده، که حالا خصوصیتشون رو در این روایت میگه که چه کسانی در این زمان ما مصداق کامل ایمان به غیب این آیه هستن در این جهت، و پیغمبر اونها رو خطاب برادر خطاب کرده. خصوصیتشون چیه؟ اینه خصوصیت، لأحدهم، دقت کنید، اشد و بقیتن علا دینه من خرط القطا. حالا نگاه کنید تو این دوران ما کسانی که دینداری براشون اینقدر سخته، ما زمان این روایت رو در زمان قبل از پیروز انقلاب میخوندیم برای مردم، میگفتیم که خب حالا همین زمان شاهی که ساواک هست و شلاق و سکنجه و چه و چه و چه. خب پس دینداری خیلی سخته دیگه، اگه بخواد انسان حرف بزنه چقدر مشکلات داره. خب حالا به حمد الله رژیم شاه سقوط کرده، ولی الان هم کسانی که واقعا اهل تقوا باشن میدونن دینداری در حال در شرایط حالا الان آسان نیست. یعنی انس کسی بخواد واقعا رو مرز دین حرکت کنه و اونگونه که شایسته است دیندار باشه، همینجوری که پیغمبر میفرماد اگه کسی دستش تو کار باشه میدونه. لاحدهم اشد و بقیتا من دینه من خرط القطا فی اللیلت الظلما او کالقابض علی جمر القضا. بی خودی پیغمبر کسانی رو برادر خطاب نمی کنه. می فرماید انقدر دینداری در اون زمان سخته، مانند کسی که بخواد شاخه درخت قطاد. قطاد یک بوته ای هستش که شاخه هاش پر از تیغه. کسی بخواد این شاخه های قطاد رو با دست چیکار کنه؟ خراطی کنه با دست برهنه، نه اینکه دستی که توش چیزی باشه روکش داشته باشه. میفرماد اگه کسی بخواد این شاخه درخت قطاد رو خراطی کنه، تیغاشو بکنه، چقدر سخته این تیغا رو دروردن از این شاخه خراطی کنه در شب تاریک، چشم نبینه ها، یا من چشم میبینه دست میذاره اون کنار تیغ، تیغو میکشه از رویش. نه، میگه میخواد خراطی کنه با این یکی یکی این تیغا رو بکشه از این شاخه و چشم نمیبینه، تاریک هم هست. او کلقابض علی جمر القضا. قضا یه در این درخت گز، چوب گز. چوب گز خیلی چوبش سفته و آتیش هم دیر خاموش میشه. میفهمم مثل کسی که تو دستش گرفت، تو مشتش گرفته آتیش درخت چوب قضا رو که آتیش به این سادگی هم خاموش نمیشه. میگه دینداری در اون زمان انقدر سخته. اولائک مصابیح حدجا، اینها چراغ‌های تاریکی هستن، اینها چراغ هدایت، اینها که اینجا ینجیهم الله من کل فتنة غبراء غبراء مظلمة. اینهایی که انقدر استقامت داشته باشن در آخر زمان در دینداری، اینها خدا اونها رو رهایی میده از همه فتنه‌های غبارآلود و تاریک. که در اون زمان میفرماید یؤمنون بالغیب، ایمان به غیب دارن، ایمانشون هم در این حد است که پیغمبر اونها رو اخوان خودش مینامد و سختی ها رو تحمل میکنن و دفاع از اسلام میکنن. سختی ها رو تحمل میکنن، دست از دین، دست از انقلاب، دست از امام، دست از رهبری، دست از اسلام بر نمیدارن. خب مصداق دیگرش از مصادیق غیب در روایات. سومین مصداقش ایمان به امام غایب، حضرت مهدی ارواح ناله الفدا. اون هم الان از دیده های ما غایبه، انشاءالله وقت ظهور دیگه چشم همه، امیدواریم چشم ما و جمال مبارکش روشن بشه. ولی کن الان ایمان به اون حضرت امام دوازدهم الان ایمان به غیب است. الذین یؤمنون بالغیب تطبیق شده، اینجا یکی از مصادیقش هست. از کلمه مثل یه دو تم دو جور معنا شده، یکی معنای یؤمنون را یعنی به همه چیزهایی که غایب، همه امور نامحسوس، ولی بعضی از امور نامحسوس هستش که مهمتر ایمان. اینا تو به صورت مصداقی هم بیان شده، ایمان به خدا به صورت مصداقی بیان شده، ایمان به پیامبران بعد از دوران آنها به صورت مصداقی بیان شده، ایمان به امام دوازدهم این به صورت مصداقی بیان شده. در تبیین امام صادق علیه السلام هست در روایت کمال الدین شیخ صدوق نقل میکنه، جلد اول صفحه 17. یؤمنون بالغیب یعنی چی؟ یعنی یؤمن اقر به قیام القائم علیه السلام انه حق. کسانی که ایمان به حضرت مهدی داشته باشن که حق است، یعنی ایمان داشته باشن یک روز اون بزرگوار قیام میکند و جهان را پر از عدل داد میکند. یؤمنون بالغیب یعنی این. باز در روایت دیگری باز هم از امام صادق علیه السلام هست، باز اون هم شیخ صدوق در صفحه 18 همین کتاب جلد اول صفحه 18 نقل میکنه، الغیب فهو الحجت الغایب. اون حجتی که غائب هست، ایمان به غیب، ایمان به او، ایمان به غیب محسوب می شود. این روایت هم جالبه، این حضرت عبدالعظیم حسنی نقل می کنه در رابطه با کسانی که در زمان غیبت ایمان به امام غائب دارن. حالا اون فضیلت هایی که در اون روایت قبلی خوندیم در این روایت به یه تعبیر دیگری بیان شده. حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام نقل میکنه، قال حدثني صهبان بن یحیی عن ابراهیم بن ابی زیاد عن ابی حمزه سمالی عن ابی خادر کابلی. حضرت عبدالعظیم با چهار واسطه نقل میکنه از امام زین العابدین علیه السلام. میفرماید تمتد الغیبه به ولی الله الثانی عشر من اوصیاء رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و الائمه بعده یا ابا خالد. بعد اینجا روایت این قسمتش تمام میشه. غیبت اون ولی خدا، ولی دوازدهم، امام دوازدهم از اوصیای پیامبر و اوصیای بعد از پیامبر، اون دوازدهمیشون طول میکشه. یا ابا خالد ان اهل زمان غیبته القائلین به امامته و المنتظرین لظهوره افضل من اهل کل زمان. خیلی جالبه روایت. مسلمان های واقعی در این دوران که منتظر حضرت مهدی باشن، منتظر ظهور باشن، فضیلتشون از همه زمان ها، از کل حتی زمان خود پیغمبر، این که پیغمبر آرزو میکنه مسلمان های این زمان رو ببینه، این به خاطر اینکه افضل هستن از همه مسلمان ها. لأن الله تبارک و تعالی اعطاهم من العقول والافهام والمعرفه ما صارت به الغیبه عندهم به منزلت مشاهده. خدا عقلی به اونها داده، فهمی به اونها داده، معرفت و شناختی به اونها داده که امام غائب است، ولی غائب بودنش با حاضر بودنش یکی هست. الان این عزیزانی که در جبهه جان خودشون دادن، یا الان در مدافعین حرم که دارن میرن اونجا، یعنی واقعا اینها برای زمین سازی ظهور اون بزرگوار است. اینا غیبت نائب ولی است، اونها رو دستور میده دارن میرن. دیگه حالا خود حضرت باشه دیگه چی، اشاره میکند به میرن. اینا میگه غیبت و حضور یکی است، یعنی هیچ فرقی نداره، امام حاضر باشد، امام حاضر نباشد، یک کسی به نیابت او بگوید برید جبهه. اینقدر عقل دارن، اینقدر فهم دارن، اینقدر معرفت دارن که غیبت نزد اونها چیه؟ با مشاهده یکی هست. و جعلهم فی ذلک الزمان به منزلت المجاهدین بین رسول الله. مثل کسانی هستن که این مجاهدینی که الان جهاد میکنن برای خدا، برای دفاع از اسلام، برای دفاع از انقلاب، برای اطاعت از رهبری انقلاب، می‌فرمایند مثل مجاهدین بین در برابر پیغمبر هستن با شمشیر. اولئک المخلصون حقا و شیعتون صدقا. می‌فرمایند اینا مخلص حقیقی هستن، شیعه صادق هستن و دعاء تو الی دین الله سرن و جهرن. اینا هستن که دعوت به دین خدا می‌کنن سرن و جهرن. که حالا اینجا که رسیدیم دیگه، حالا یه خوردم حاشیه بدیم. خدمت رو عرض کنم که در این زمان، در زمان غیبت، در روایات زیادی دارد که دینداری در این زمان بسیار، همونطور که اشاره کردم، حالا در این دانشنامه امام مهدی ما مفصل روایت شو آوردیم، دینداری در اون زمان بسیار مشکله و کسانی به ارزشی مسلمان های این زمان به خاطر این اهمیت دینداری در این زمان است که اینقدر ارزش دارن. می‌فرماید که از خدمتون از امیرالمومنین علیه السلام هست، سندش هم صحیحه، شیخ صدوق با سند صحیح این روایت نقل کرده. می‌فرماید راوی سوال میکنه ان غیبته تطول قال ای بربی، غیبتش غایب بودنش طولانی میشه، میفهمد بله، حتی یرجع عن هذا الامر اکثر القائلین به. خیلی روایت عجیبیه. میفرماید انقدر روایت دخل تو علی ابی محمد الحسن ابن علی، از پدر امام زمان این روایت نقل میکنه. من گفتم از امیرالمومنین، این اشتباه بود، از امام حسن عسکری نقل میکنه، سندم صحیحه. میفرماید که غیبت او انقدر طول میکشد تا اینکه بیشتر کسانی که قائل به امامت او هستند از امامت او برمیگردن. همین شبهاتی که امروز الان شما میرید توی سایت ها، چه خبر هست شبهه، حتی در به دنیا آمدن مولا دارن. ولا یبقا الا من اخذ الله عهده لولایتنا و کتب فی قلبه الایمان و ایده بروح. کسی باقی نمیمونه بر این عقیده به امام غائب، بلکه این کسانی که دیگه اونها خداوند میثاقش رو برای ولایت ما گرفته و در دل اونها ایمان ثبت شده باشه و مؤید باشن به روح القدس، به روح من، به تأییدات الهی مؤید باشن. که حالا در اینجا روایت زیاد در جلد پنجم موسوع امام مهدی آوردیم این رو. خدمت رو عرض کنم چیزی هست اینجا، یه دعایی هستش که امام صادق علیه السلام یاد زراره داده. این دعا رو بخونید برای ثبات بر ایمان به امام غائب، که اومنون بالغیب. با اون دعا، این دعای معروفی است که بعضیان بعد از نمازها میخونن، که زراره وقتی که حضرت خیلی تأکید میکند که در اون زمان چه فتنه‌ای پیش میاد و چه فتنه‌هایی پیش میاد در اون زمان آخر زمان، زراره میگه اگه من عرض میکنه که آقا اگه من اون زمان رو درک کردم چیکار کنم، چیکار کنم که ثابت قدم باشم در دین. حضرت میفرماید این دعا رو بخون: اللهم عرفنی نفسک فإنك لم تعرف لنفسك لم أعرف نبيك، اللهم عرفني رسولك فإنك لم تعرف لرسولك لم أعرف حجتك، اللهم عرفني حجتك فإنك لم تعرف لحجتك ضللت. میگه این دعا رو بخوان در اون زمان. این دعای اصل غیبت است برای ثبات بر ایمان به غیب، ایمان به امام غایب. خب چهارمین مصداق ایمان به غیب در قرآن ایمان به معاد. ماد هم حساب کتاب و خدمتتون عرض کنم که بهشت و دوزخ و آنچه متعلق به زندگی پس از مرگه، اینا همش غایب هستن، غیب هستش. در اینجا که الان که ما هستیم برای ما غیب هست. البته باز کسانی که دیده برزخی دارن، که حالا انشاءالله در ادامه آیات در تفسیر یقین بحثای بسیار مهمی هستش که عرض خواهیم کرد، اونها هم با دیده غیبی میبینن. از حالا همونطوری که اون امیرالمومنین میفرماید من خدا رو با دیده دل میبینم، کسانی که از دیده غیبی برخوردار هستن در اون مراحل بالای یقین هستن، بهشت و دوزخ رو همین الان در همین دنیا میبینن، ولی برای امثال ما غیب محسوب میشود. یؤمنون بالغیب رو تفسیر علی ابن ابراهیم در تبیین همین یؤمنون رو بقید، بسیاری از تفاسیر دیگه هم آمدن، چون این تفسیر روایی است ما ازش نقل کردیم. یصدقون بالبعث و نشور و الوعد و الوعی. یؤمنون بالغیب یعنی از ایمان به زنده شدن بعد از مرگ دارن، ایمان دارن به وعده خدا، به وعید خدا، وعده بهشت و وعید به دوزخ. ایمان یؤمنون بالغیب یعنی ایمان به معاد. حالا این چهار تا مصداق که عرض کردیم، چهار تا مصداق خدمتتون عرض کنم که مهمترین مصادیق غیب بودن، ولی کن مصادیق غیب اختصاص به این موارد نداره، اینا مهمترین مصادیق غیب هستن. همه اموری که نامحسوس هستن، که انشاءالله یک بحث دیگری داریم در پایان این آیه، که چه چیزهای ایمان به اونها واجب هستش، که ایمان به چه چیزهای، این که میگن اصول دین 5 تاست، حالا واقعا یا 5 تاست یا بیشتر هم هست. ایمان به چیزهای دیگه هم لازم است، اعتقاد به چیزهای دیگه هم لازم است. ان شاء الله در پایان آیه اون رو بحث خواهیم کرد. ولی فعلا تا اینجای آیه الذین یؤمنون بالغیب یعنی امور نامحسوس به طور کلی، و مهمترین مصادیقش همین مصادیقی بود که عرض کردیم. بعدش میایم بحث جلسه بعد انشاءالله هفته آینده درباره و یقیمون از صلات. این یقیمون از صلات یعنی چه؟ انشاءالله تفسیر یقیمون از صلات، اقامه و صلات در جلسه بعد. غفر الله لنا و لکم انشاءالله.